در این لحظات ملکوتی، در این لحظات عرفانی برای عاقبت به خیری همدیگر دعا کنیم. خب دوستان محترم، با افتخار در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ. ساعت 12:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی، گزارشگر مجتبی فرخنده، کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به شما شنوندگان رادیو فرهنگ، برنامه ترانه باران. بنده ملیه فخاری، یکی از کارشناسان صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس هستم که توی این برنامه قصد دارم شما رو با صنایع دستی این استان و همچنین 3 تا از شهرستان‌های این استان از جمله استهبان، داراب و نیریز آشنا کنم. در ابتدا شمعی از صنایع دستی استان فارس رو خدمتتون عرض می‌کنم که صنایع دستی استان فارس بسیار زیبا و دارای قدمت چندین ساله است. همکنون تولید انواعی از صنایع دستی در مناطق عشایری و روستایی و نیز توی شهرستان‌های استان فارس رایج هستش. بیشترین تعداد صنعتگران صنایع دستی در گروه‌های بافت‌های داری، قالی، گلیم، گبه قرار داره که صنعتگران اون همراه با آواها و نواها در حین بافت این آواها و نواها را می‌خونن. میتونیم هنر خاتم، خاتمسازی و خاتمکاری رو نام ببریم و سپس معرق چوب، منبت چوب، نقاشی روی سفال، سرامیک سازی، کاشی معرق، کاشی هفت رنگ رو نام برد. یکی دیگه از رشته‌های رایج صنایع دستی میتونیم به طراحی سنتی، نگارگری، گل مرغ، تزهیر، تشهیر نام ببریم که بعد از اون ما میتونیم توی زمینه فلزکاری و هنرهای مرتبط با فلز نیز که از سابقه بسیار طولانی برخوردار هستند و آثار نقره‌کاری و قلمزنی روی نقره را توی این استان از زبانزد خاصی برخوردار هستند رو نام ببریم. صنایع دستی شهرستان داراب، قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، رخت خواب دوزی، چادر بافی، پت بافی که یه نوع گیره یا سبد هستش، بافتن روی گیوه، گلدوزی روی پارچه هستش. جالب است که توی شهرستان داراب ما کوزه‌گری داریم که نوع کوزه‌ای که توی این منطقه ساخته میشه متفاوت هست، چون کوزه را به نام کوزه کریمخانی یا خمره کریمخانی نام میبرن. خمره بزرگی هستش که با یه گردن بلند شکلی و محلی هستش که 100 لیتر آب رو گنجایش داره و همچنین قسمت پایین آن شیری نصب میشه که بتونن به راحتی آب رو استفاده کنن. و همچنین قالی هایی که داره توی منطقه نوایگان این شهرستان بافته میشه از بهترین قالی های دستی هستش که از نظر بافت و طرح نقش با قالی های تبریز و کاشان قابل رقابت هستن.
الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربون. بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه ترانه باران. سفر کردیم به استان فارس و الان هم در حال وارد شدن به یک کارگاهی هستم که ماشاءالله تعداد زیادی از عزیزان در حال فعالیت در زمینه صنایع دستی هستند. اون هم اگر موافق باشید از آقای عطاپور عزیز بپرسم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خوش آمدید به استان فارس و شهرستان نیریز.
زنده باشید. آقای عطاپور خودتون بگید الان چی دارید تولید میکنید؟
الان ما در حال تولید چاقو هستیم.
خب این چاقویی که شما تولید میکنید فکر میکنم به خیلی از سالها قبل برمیگرده، درسته؟
بله، نیریز از زمان هخامنشیان مرکز اصل سازی بوده. شمشیر میساختن، نیزه میساختن، زره میساختن. اونا که دیگه کم کم منسوخ شده دیگه رو آوردن به صنعت چاقویی که تا الان ادامه داره.
حتی همون اسم نیریز هم فکر میکنم از همون در واقع نیزه گرفته شده، درسته؟
بله نیزه. حالا چیز اسم متعدد داره، نیزه هست، مثلا نیزریز هست، چیزی هست، بالاخره هم از نیزن شاید باشه.
آها. چند سال کار میکنی شما؟
من الان اولاش 30 سال است.
30 سال. چند نفر آموزش دادید؟
تا الان 20 نفر 30 نفر آموزش دادیم. کلاس آموزشی داریم.
بله، خب هنوزم که ادامه داره.
بله بله.
الان چند نفر تو این کارگاه دارن کار میکنن؟
الان اولاش 5-6 نفر دارن کار میکنن.
5 نفر که خودتون هم آموزششون دارید؟
بله بله بله.
خب آقای عطاپور عزیز بفرمایید بگید که این چاقویی که تولید میکنید مواد اولیش از کجا میارید؟
مواد اولیش بیشتر چاقو از زایات هست، مثلا یک بلبرنگ پولاد هست. مکانیک مثلا این رو ما رو چرخ ماشین عوض میکنه، اینا دور میندازنده کاربردی نداره، یا آنکونه مثلا میخره میرن رو مثلا ذوبش میکنن. ما اینا جنس خوبش میاریم اینجا میذاریم تو کوره آهنگرش میکنه، مثلا بهترین تیغ کارد از این در میاریم، فولاد خالص هست. خب روش کار میکنیم. یه چیز مرده که مثلا دور انداختنیه، شاید مثلا سالها مثلا توی خونه کار بکنه، یه دست قصابی مثلا کار بکنه، باعث افتخار هم هست برای ما.
الان روی میزی که من دارم میبینم چند نمونه کار داره، میشه اشاره کنید؟ این کارد آشپزخونه است، درسته؟
کارد آشپزخونه، کارد سلاخی هست، انواع اقسام چاقو هست، چاقوی پیوندزنی، چاقوی جیبی هست، چاقوی قلمتراش هست، انواع اقسام
چاقو. اجازه بدید این چاقوه رو برش دارم. البته وقتی میگیم شاید شنونده بگن این چاقو خیلی بزرگه، اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که این کوچکترین چاقویی که من الان دارم میبینم، درست آقا؟
بله بله، این کوچکترین چاقوی دستساز جهان است، از جنس طلا. اینو من سال 88 ساختمش. البته ساخت این چاقو عشق میخواد. ما برنامه اولون این بود که بزرگترین چاقو رو بسازیم، بزرگترین شاید 1 تن 2 تن مثلا وزنش میشد، جابجایش حملش شاید خیلی سخت بود،
ولی این کارو میکرده، یعنی واقعا یه چاقوی به اون بزرگی
نیست. سعی داشتن که این کارو بکنه، ولی نشستیم با بچه‌ها مسئول میراث فرهنگی واسه چند تا بچه دیگه فکرش کردیم، گفتین ریسترنشو بسازیم. من این ریسترنش از جنس طلا ساختم، با عشق ساختم. یعنی وقت عشق تو کار باشه همه کار میشه کرد.
و واقعا کاری که شما انجام میدید کار بسیار سختیه.
بله.
نمیدونم حالا با این چشمتون چجوری اینا رو دیده.
من اینا زربین زدن رو چشمام، اولش 1 ماه وقت روی گذاشتم، یعنی در روز 8 ساعت کاری هست، 2 ساعت روی این کار رو انجام می‌دادم، 2 ساعت پخش می‌کردن رو 8 ساعت که خسته نشم. ولی با عشق من اینو ساختم. تنها خواهشی که من از مسئولیت دارم اینا به اصطلاح دنبالش بگیرن، ان شاءالله ثبت ملش بکنن، هم برای کشورمون ایران، هم برای استان فارس، هم برای شهرمون نیریز که اصالت قدیمی داره. این چاقوسازی نیریز، شما هر شهری برید اسم نیریز فارس که بیارید میگه کوچاقو.
آفرین، اشاره خیلی قشنگی کردید و امیدواریم که مسئولین صدای شما رو شنیده باشن و به حال در خصوص این کار خیلی قشنگی که شما انجام دادید و کار عظیمی که شکل گرفته ان شاءالله یک نگاه مثبتی داشته باشن و این نگرانی رو از شما بگیرن.
حتی من سعی داشتم که ان شاءالله اگر موافقم بشن که مسئول قول بهم بدن که اینا ثبتش بکنن، من تا 9 میلش حتی تا 8 میلش هم همین سبک و همین روش حاضرم بسازم. آف. که دیگه پیر شدن دیگه نمیتونی اومد.
ما شون الان که هنوز جوونی شده.
اگه پیر شدن دیگه قول نمیتونم بدن. بالاخره این یه هنری هست، یه اصالتی از ما رو نیریز خودمون هست، ما رو استان فارس هست. حیفه که این از بین بره. شاید خیلی ادعا بکنن که ما مثلا این ریزترین رو میتونیم بسازیم، ولی فکر نکنم من زجر که تو این چاقو ساخت کشیدم گمون نکنم کسی بتونه متحمل بشه. هر کاری میگن عشق، نظر من این هست عشق باید تو کار باشه.
آیت رو یه سال ازتون پرسم با اتون خداحافظی کنم، در حال ساخت چاقوهایی که داری آیا نوایی هم استفاده میکنید؟
نوا که خود همین سون زدن و همین چکش زدن و همین آتیش به اصطلاح صدای کوره و صدای سنگی که ما روشن میکنه چاقو رو باهاش پرداخت میکنه پولش.
همین آهنگایی است که شما رو کمک میکنه در
ساخت. ولی من خودم از همون زمان به اصطلاح بچگی که رفتم دنبال کار با عشق علاقه تا یه ضبطی بالای سرم مثلا دلین نمیکرد کارو نکردم. بعضی مثلا میام میگفتن اون کار نمیشه، مثلا آلزایمر میگیره، فراموشی میگیرید، گوشت مثلا کار میشه شده میشه. گفتن نه، من الان که مثلا به این سن رسیدن تا آهنگ بالای سرم، مثلا آهنگ محلی، آهنگ سنتی قدیمی، تا این بالای سرم نباشه بتونم کار کنم. من چیز من جوریه.
انشالله که موفق باشید. خدا قوت میگم هم به شما هم به همکارتون. با شنونده عزیز خداحافظی میکنم، اما دعوتتون میکنم که به همون ددنگرنگ و همون آهنگی که آقای عطاپور و بقیه همکارشون مینوازند و صنایع دستی رو در شهرستان نیریز رو نخ بخشیدن رو دعوت میکنم. با تو خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.
شهرستانی که ما صنایع دستیش رو عرض میکنم خدمتون، صنایع محلی شهرستان استهوان هستش که در گذشته و آنچه که الان در حال حاضر کم و بیشی وجود داره و صنعتگران مشغول به کار هستن. نام میبرم: ملکی دوزی، روار دوزی، شیوه بری، گیوه بافی، کلاه بافی، نمدمالی، مسگری، شیشه‌گری، سنگتراشی، صنایع سفال و سرامیک و کاشی هفت‌رنگ و همچنین یه نوع صنایع دستی در این منطقه کار انجام میشه که معروف به هنر مشک و دوزی هستش که با توجه به نیاز اون منطقه این هنر رایج هستش و اون مردم شهرستان استهوان به دلیل اینکه یه بخشی از فصول سال رو توی انجیرستان هاشون به مدت 2 ماه اسکان پیدا میکنن، میتونن از این مشک و دوزی استفاده کنن و آبشون رو از این مشک تهیه کنن که مشک در زمانهای گذشته از پوست گوسفندان تهیه میشده. حالا توی شهرستان نیریز ما به صنایع دستی که میتونیم اشاره کنیم، صنایع دستی که از قدمت خیلی بالایی برخوردار هستش، چاقوسازی و سفالگری هستش که با توجه به الواح گلی که به دست اومده توی تخت جمشید، نیریز در زمان خشایارشا و داریوش مرکز مهم اسلحه سازی هخامنشی به شمار میرفته که پیشرفت نظامی توی منطقه منوط به پیشرفت‌های اولیه بشر مثل توسعه کشاورزی و دامداری و به طور کلی مقدمات و مرحله اولیه پیشرفت زندگی بشری بوده و میتونیم به این نتیجه برسیم که قدمت سفال نیریز به دوره قبل از دوره هخامنشیان برمیگرده. توضیحاتی که دادم در مورد صنایع دستی استان فارس و 3 تا از شهرستان‌ها بود که انشالله بتونم در برنامه‌های بعدی شهرستان‌های دیگری رو خدمت شما عزیزان توضیح بدم. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
از علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنیم شنونده چاپ اول باشند.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو فرهنگ. برنامه چاپ اول که افتخار دارم هر شنبه ها با کتاب های موسیقی در خدمت شما گرامیان هستم. رضا مهدوی هستم. این شنبه هم توفیق پیدا کردم درباره یک کتابی که مربوط به موسیقی میشه با مؤلفش صحبت داشته باشم برای شما عزیزان و سعی کنیم سطح آگاهی و اطلاعات شما عزیزانی که میخواهید با موسیقی آشنا بشید یا اگر در عالم موسیقی هستید بیشتر آگاهی پیدا بکنید در زیرشاخه‌های مختلف موسیقی کشورمون که کتاب‌های فراوانی در این سال‌ها منتشر شده، امروز هم اختصاص پیدا کرده به کتاب ردیف میرزا عبدالله بر اساس اجرای مجید کیانی که جناب آقای شهاب منا مهمان تلفنی ما و مؤلف این کتاب هستند. در همین جا با ایشان سلام و عرض ادب دارم.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
آقای منا بفرمایید که ردیف میرزا عبدالله بر اساس اجرای مجید کیانی چه معنی میده؟ ردیف میرزا عبدالله این که اجراهای متفاوتی داره و روایتهای متفاوتی داره اساسا چه معنی میده که حالا شما آمدید این رو به کتاب در آوردید؟
بله، این ردیف بر اساس اجرای استاد مجید کیانی از ردیف میرزا عبدالله هست که در سال 1367 منتشر شده بوده و قبلا به صورت کاست و الان به صورت آلبوم سی دی، و این اجرا در دانشگاه تهران و برخی مراکز آموزش عالی مثل دانشگاه سوره و همینطور آموزشگاه‌های آزاد هنری به عنوان مرجع ردیف میرزا عبدالله مورد استفاده هنرجویان و دانشجویان موسیقی بوده، و این کتاب رو در واقع آوانگاری اجرای استاد کیانی هستش که بنده در دهه 80 حدود سالهای 80 تا 83 انجام دادم. البته دو دور کامل این رو نسخه کردم و یک سومش رو هم در واقع سه بار، یعنی با دقت و وسواس زیادی سعی کردم که تمامی اجزا و جزئیات اجرای ایشون رو با کمک ضبط و دقت و غور زیاد در بیارم و آوانگاری بکنم، به صورتی که هم جنبه پژوهشی و علمی خودش رو داشته باشه و همین که در عمل قابل استفاده و آموزش خرد.
ببینید، منظور من از این سال بیشتر این هست که ردیف میرزا عبدالله چرا باید در چندین روایت ارائه بشه؟ خب خود میرزا عبدالله اجرا کرده و برای اولین بار تدوین شده و مورد استفاده است. خب استاد مجید کیانی از شاخصان فرهنگ ردیف و علم ردیف هست و مورد قبول کلیت جامعه. آیا ایشون در اجراش تفاوت‌هایی ایجاد کرده، مباحثی رو اضافه کرده، توسعه داده یا نگاه دیگری داشته که شما رو برون داشته که بیاید و بدین طریق در این کتاب اصطلاحاً نمود جدیدی پیدا بکنه برای این ردیف؟
بله، اجرایی که ایشون انجام دادن متفاوت با اجرای استادشون آقای نورعلی برومند که راوی ردیف میرزا عبدالله بودن هستش. ما وقتی که این رپرتوار و این کارگان موسیقی رو بخوایم با سازهای غیر تار و ستار مثل سنتور بنوازیم، اگر بخوایم طابق و نعل به نعل دقیقا اون چیزی رو که نوازنده تار میزنه با همون مضراب ها بخوام تقلید کنیم، در واقع مثل این میمونه که مثلا با سنتور وقتی میزنیم مثل یک تاری میمونه که بد صدا باشه، چرا که یک تقلید ناقصی از تار خواهد شد و تار نوازی با سنتور میشه. لاجرم میبایستی که اگر که اصرار داریم که این جملات و این محتوا رو با ساز دیگر اجرا بکنیم، اون رو بر اساس تکنیک سنتور مجددا تنظیم بکنیم. و این کاری هستش که آقای کیانی به خوبی انجام دادن، یعنی این محتوا رو بر اساس روش مضراب گذاری و نوازندگی استاد حبیب سمائی تنظیم کردن و این هم کار یک روز و دو روز نبوده، 40 سال در این زمینه استمرار داشتند و نتیجه شده اون آلبومی که در سال 67 توسط شرکت ایران صدا منتشر شده. و اتفاقا این قسمت هستش که کار ایشون رو متمایز و در واقع متفاوت میکنه، چرا که ردیف میرزا عبدالله حالا با نگارش های ژان دورینگ و دارش طلایی قبلا منتشر شده بود نوتش، ولی این کار بسیار تفاوت‌های زیاد داره با نوتگاری ژان دورینگ و دارش طلایی و درش تزئینات به حد اعلا هستش. هیچ تالی بنده در ردیف نوازی موسیقی ایرانی برای اجرای آقای کیانی سراغ ندارم که اینقدر به جزئیات و تزئیناتی که امروز خیلیشون محو شدن اصلا در اجرای موسیقی ایرانی پرداخته باشه. و در این کار در واقع سعی کردم که اون جزئیات که اتفاقا تزئینات که اتفاقا اصل یک اجرای هنری و یک بیان هنری هستن رو بهش بپردازم و سعی کنم اونها رو در واقع به خط نوت در بیارم. و حتی افرادی هم که به صورت شفاهی این مجموعه رو کار میکردن یا کار میکنن هم چنان که دیده بودم عاجز هستن که جزئیات رو بتونن به خوبی از اجرا در بیارن، استخراج بکنن و در سازشون بیارن. و حتی این کار برای افرادی هم که قبلا یک دوره این ردیف رو به صورت شفاهی زدن قابل استفاده است، چرا که خیلی از جزئیاتی رو که ممکنه اونها ازش قفلت کرده باشن نشون.
خب این کتاب رو که الان من میبینم احساس میکنم که این با توجه به این که زود به چاپ دوم رسیده، در مقدمه چاپ دوم مباحث رو هم داره در رابطه با تمایزات چاپ دوم با اول، این رو میشه توضیح فرمید؟
بله، یک قسمتش علمی هست و یک قسمت هم مربوط به فن نوت نویسی و ارائه کار هست. در اون قسمت فن ارائه کار من مجددا کل این مجموعه رو، اگرچه حدود 350 صفحه است و بسیار حجیم و پرزحمت بود، مجددا نوت نویسی کامپیوتری کردم خودم و درش سایز و اندازه نوت ها رو بزرگتر کردم و طوری صفحه بندی کردم که در انتهای هر صفحه گوشه تموم شه یا لااقل در پایان یک جمله و با فرصت کافی صفحه تموم بشه، خواننده فرصت کافی داشته باشه که بتونه ورق بزنه. و همین موضوع یک امر مهمی هستش که در صفحه بندی غالب کتاب‌های موسیقی در ایران رعایت نمیشه، یعنی مثلا یک گوشه یا یک قطعی با آخرین سطر صفحه شروع میشه و بلافاصله پس از شروع خواننده باید ورق بزنه، یا مثلا برای یک سطر پایانی اون گوشه یا قطعه میبایستی ورق بزنه. اینا همشون در این نوت نویسی کامپیوتری جدید اصلاح شدن و حتی این مهم رو من در نوت نویسی قطعات ضربی مثل رنگ شهر و شوب هم رعایت کردم، یعنی اگر ملاحظه بفرمایید هر صفحه تقریبا میشه یک قسمت از شهر و شوب. و علاوه بر این قسمت فنی در وجه علمی هم تغییراتی و در واقع ویرایش های انجام شده، از جمله این که قسمت هایی از گوشه ها که در واقع باید با عنوان دیگری متمایز می شدن و در روایت برومند نیومدن، اونها رو من اضافه کردم و همینطور بعضی از عنوان ها نیاز به تغییر و تصحیح داشتن. مثلا فرض بفرمایید درآمد چهارم رهاب یا درآمد پنجم اوج هر دو اشتباه هستند، چرا که رهاب خودش مقامی است مستقل از درآمد و هیچ وقت نمیتونه در کنار درآمد به عنوان یک عبارت با عنوان گوشه تلقی بشه. یا اینکه آن چیزی که ما میگیم درآمد پنجم اوج به همین سیاق غلطه و اون هم اوج نیست، در واقع شهنازه. بنابراین عنوان بعضی از گوشه ها اصلاح شدن و یک قسمت دیگر عبارات توضیحی و جملات توضیحی درباره ویژگی خاص اون گوشه هستش که اضافه کردن و البته قرار بود که این کتاب همراه با یک دوره شرح ارائه بشه که اون شرح اونقدر خودش متول شد که در واقع من ترجیح دادم اینو بعداً به صورت کتاب مستقل ارائه بکنم، ولی گزیده‌هایی از اونها به صورت عبارات و جملات توضیحی در بالا یا در میان این آوانگاری‌ها اضافه شده. بعد قسمت دیگر هم قسمت‌هایی که در واقع ارکان عروضی رو در بر می‌گیره و در یک رکن عروضی قرار می‌گیره، اونها رو من زیرش رکن عروضی یا یک نمونه شعر رو اضافه کردم که برای آموزش مفید هست. و همینطور برخی از مضراب گذاری هایی که استاد کیانی به دو صورت اجرا می کردن، به خصوص در چهارگاه که در کلاس به نحوی و در آلبوم به نحو دیگر نواخته بودن، اینها رو در تاپ جدید هر دو وش رو آوردم که هم عصر رو نشون بدم و هم صورتی که الان در آموزش.
درود بر شما. انشالله یک کتابی هم تعریف بکنید که وجه تمایز ردیف ها رو با هم نشون بده، که من انتظار داشتم تو این کتاب وقتی وجه تمایز چاپ اول با دوم مقدمه مفصلی داره این رو هم بگه به نگاه تطبیقی. با شما خداحافظی میکنیم. سپاس.
خداحافظ.
چاپ اول را با ما ورق بزن.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
صحبت‌های من رو شنیدید با جناب آقای شهاب منا درباره کتاب ردیف میرزا عبدالله بر اساس اجرای استاد مجدی کیانی که ناشر اون مؤسسه فرهنگی هنری ماهوره و در قطع رحلی تعداد صفحاتش 356 صفحه است و تره رو جلد اون نقاشی لاکلکل نوازنده سنتور مربوط میشه به دوره قاجار. تا چاپ اول دیگر، تا زود و بدرود.
قابل توجه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، برنامه چهار باغ بنابر اعلام رئیس کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره رادیو نظر به استقبال مردم، مهلت ارسال آثار در بخش مردمی تا 15 بهمن ماه تمدید شد، یعنی حدوداً 10 روز دیگه فرصت دارید. یادآور میشیم که آثار میبایست در قالب‌های گزارش و مستند رادیویی، برنامه‌های کوتاه، آنونس، معرفی برنامه‌های رادیو، گزارش ورزشی رادیویی، قطع موسیقی، نمایش کوتاه رادیویی تولید بشه. همچنین زمان مجاز آثار ارسالی در قالب‌های گزارش و گزارش ورزشی حداکثر 5 دقیقه برنامه‌های کوتاه و مستند.